فصل چهارم،
بررسی مطالب مطرح شده از طرفین. قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از پرداختن به نقد مسائل از جانب طرفین، متذکر می‌گردد که این قلم از طرح مطالب نامناسب و تعابیر ناخوشایندی که از ناحیه هر دو طرف در پاسخ به یکدیگر آمده است، صرف نظر می‌نماید و به صحت و بطلان موارد اتهام در هر دو سوی این معرکه کاری ندارد و قضاوت را به عهده خوانندگان و مطلعین از جریانات و حوادث گذشته و حال واگذار می‌کند که تاریخ خود گویاترین و مبینترین امر در وضوح قضایا و حوادث نهفته در درون خیش است. اما آنچه به نحو اجمال و اشاره ناگزیر از ابراز آن است اینکه متاسفانه روش و سیره ارباب دانش و بینش در برخی از پاسخها که همانا نقد محققانه و عالمانه بدون اشاره و تصریح به مسائل جانبی و انحرافی و طرح مطالب شعارگونه و کنایه‌آمیز و جری قلم بر سیاق تهدید و ارعاب است، رعایت نگردیده و همین نکته موجب طرح بسیاری از مسائل غیر ضروری و ناراحت کننده شده است که کاش چنین نمی بود و طرفین به دور از پرداختن به این مطالب به اصل نقد در مبانی علمی و اعتقادی می پرداختند و از خردگیری و تعابیر موهن به یکدیگر پرهیز می نمودند تا حلاوت و ملاحت مباحث علمی و کلامی و فلسفی خاطر دانشپژوهان و ارباب فضل و فضیلت را بیشتر شیرینی و انبساط بخشیده از تکدر خاطر و غلبه احساسات بر موازین عقل و منطق جلوگیری می شد. به هر صورت در این مقام ما از روش و سنت لا تنظر الى من قال ونظر الى ما قال، به گوینده کاری نداشته باش و به گفتار بیندیش، یک یک به سوالهای مطرح شده و به پاسخهای داده شده در همان مسئله و مورد می پردازیم و علالله نتوکل و بهی نستعین. سوال: چگونه می توان چیزی همچون وحی را در جهان مدرن و راززدائی شده امروز با معنا دید؟ پاسخ: وحی الهام است. این همان تجربه است که شاعران و عارفان دارند، هرچند پیامبران این را در سطح بالاتری تجربه می کنند. در روزگار مدرن ما وحی را با استفاده از استعاره شعر می فهمیم، چنان که یکی از فیلسوفان مسلمان گفته است وحی بالاترین درجه شعر است. شعر ابزاری معرفتی است که کارکردی متفاوت با علم و فلسفه دارد. شاعر احساس می کند که منبعی خارجی به او الهام می کند و چیزی دریافت کرده است. و شاعری درست مانند وحی یک استعداد و قریحه است. شاعر می تواند افقهای تازه‌ای را به روی مردم بگشاید. شاعر می تواند جهان را از منظری دیگر به آنها بنمایاند. جهت اطلاع بیشتر پیرامون افکار و نظرات عبدالکریم سروش پیرامون دین و مدرنیته و اصلاحات در حوزه دین و جایگاه وحی در جهان مدرن، رجوع شود به مقاله دین در دوران مدرن به کجا می رود. پیش از پرداختن به مطالب مندرجه در پاسخ باید توجه کرد که طرح سؤال به این کیفیت در جهان راززدای امروز در ظرف و عرصه مادی و مادیگری قابل طرح و عرضه است و اصلا استفهام از مقوله وحی که حقیقتی است ماوراء طبیعت و عالم ماده چه ارتباطی با شرایط محیط امروزه و دستاوردهای تطور تکنیک و تکنولوژی و ارتقاء مراتب علم تجربی و بشری دارد؟ مفهوم و مفاد این پرسش به مثابه آن است که در دانشکده پزشکی و معماری سخن از برهان صدیقین و دفع شبهه ابن کمونه و بساطت و صرافت اطلاقی ذات واجب الوجوب به میان آید و بر اساس آموزه‌های فیزیولوژی و قوانین مهندسی به دفاع از براهین مذکوره پرداخته شود، که اگر چنین شود عملی است ابلهانه و عبث و احمقانه و سخیف. مقوله وحی چه به نزول ملائکه پروردگار بر قلب پیامبر الهی و افاضه معانی و صور از ملأ اعلا بر نفس مطهر رسول الهی تفسیر شود و چه به ارتقاء روحی و عروج روحانی و ملکوتی و تجردی پیامبر الهی به عوالم قدس و مراتب ربوبی، هر دو از سنخ ماده و لوازم آن و عالم دنیا و آثار آن جداست و ابداً ارتباطی به پژوهش‌ها و تحقیقات مادی و فیزیکی و عنصری عالم طبع ندارد و نخواهد داشت. جای سخن اینجاست که چگونه فردی به خود اجازه می‌دهد که ثمرات و نتایج پیشرفت علم امروز را که حاصلی جز فروپاشیدن ارزش‌های اخلاقی و انحطاط فرهنگی و تهی گشتن از مواهب فطری و ودایع الهی نداشته است، با والاترین مرتبه از مراتب کمال بشری و فعلیت مراحل تجردی نفس به مزمار سنجش و میزان درآورد و بخواهد از اسرار این حقیقت والا پرده بردارد. راززدائی از پدیده وحی و بازگشایی نقاب از چهره ملکوتی این جوهره ناموس خلقت نیاز به ضمیری منور به نور ایمان و سری متصل به حضرت قدس ربوبی و قلبی متیم به حب اله و شیفته حریم محبوب دارد. گرچه مطالب وارده از اهل بیت وحی و لواداران علوم ربوبی برای دنیا گزیدگان و سکان و قاطنین عالم طبع تا حدودی رفع ابهام و کشف اجمال می نماید و اذهان مردم عادی را به آن سوی عرصه دنیا و اسرار نهفته در آن سوق می دهد. دنیای امروز با هزار تأسف و ویلاه به جای بهره‌وری صحیح و استفاده حسن از پیشرفت علم و صنعت، آن را در خدمت امیال و هواها و تخیلات شیطانی و اندیشه‌های حیوانی خیش درآورده است و از نبوغ و تلألو اندوخته خدادادی در جهت محو و نابودی ارزش‌ها گام نهاده است. جهان امروز در راستای راززدائی از مجهولات و رفع مشکلات روحی و تنگنای فکری و حل عویسه روابط انسانی چه قدمی به پیش نهاده است؟ جوامع متمدن دنیا هرچه پیش روتر از اصول و مبانی حیات طیبه و زندگانی بشری در فضای حکومت معنویت و سیطره عقل و منطق دورتر و منعزلتر است و به عبارت دیگر ارمغان تکنولوژی برای تمدن بشر فروغلتیدن هرچه بیشتر در دام زر و زور و تزویر و مکر و نفاق و خودمحوری بوده است و از بنای روابط و اصول معاشرت انسان بر پایه مبانی عقل و فطرت و وجدان هیچ خبری نمی باشد. جلب منافع و دفع ضررها در حیطه اقتدار و اختیار بشر صرفاً بر مدار خودمحوری و انانیت انسان قرار گرفته است. آموزه‌های اخلاقی بزرگان از سلسله بشریت در اقوام و ملل گذشته و در ادیان مختلف همگی به بوته نسیان و غفلت و اغماز سپرده شده است. جنگ و ستیز و قتل و غارت و نهب اموال و تدمیر بلاد، نه بر اساس دفاع از مرز و بوم و کیان اقوام که برای استلاب امکانات و چپاول منافع و متملکات ملت‌های مستضعف انجام می‌پذیرد. مشکل اینجاست که هرچه ذهن و فکر و توان بشر در صرف تحصیل رفاه بیشتر و بهبود روابط دنیوی او صرف می‌شود، از توجه به ماوراء طبیعت و پرداختن به رشد و تکامل روحی و عطف نظر به مسائل اخروی بیشتر باز می‌ماند. این حقیقت حتی از قلم خود نویسندگان غرب تراوش نموده است که به هر مقدار که در تکنیک پیش رفتیم، از خود دور شدیم. اکتشافات علمی و اختراعات بشر امروز به جای حل معضلات جامعه و همسویی با حرکت و نظام اجتماعی بشر در راستای وصول به اهداف متعالی در خدمت نهب و نابودی مظلومین و مستضعفین و افراد بیگناه درآمده است. وسایل و ابزار دفاع در برابر هجوم و یورش دشمنان تبدیل به اهریمنی شده است که به واسطه آن جان صدها بیگناه از زن و مرد و کودک و پیر در زمین و آسمان گرفته می شود. و هر کجا زور هست، آنجا تحکم و انانیت حکومت می کند و در آنجا خبری و اثری از منطق و عقل و وجدان راه ندارد. سازمان‌ها و نهادهای تضمین صلح جهانی به جای رسیدگی و اقدام جهت جلوگیری از ظلم ظالم و اقامه عدل و داد و رفع تجاوز از مظلوم و گوشمالی متجاوز به آلت دست و ابزاری جهت توجیه و تحسین رفتار شرمگین حکومت‌های زر و زور و تزویر تبدیل شده است. حق وتو در این سازمان‌ها از آن کشورهای دارنده سلاح اتمی و کشتار جمعی و وحشیت متضاعف است و این یعنی حکومت بمب‌های اتمی و هیدروژنی بر عقل و منطق و انصاف. سازمان ملل متحد که اسمی بدین زیبایی و با معنا را با خود یدک می‌کشد، جز به امر و دستور متولیان اصلی و تأمین کنندگان حقوق و مقرری خیش، قدمی در راه صلاح و اصلاح ملل بدبخت و تحت ستم بر نداشته، با سکوتی مرگبار، نظارگر هزاران هزار تجاوز به ناموس و عنف و هتک حریم محرومان و قتل و کشتار هزارها انسان بیگناه در گوشه و کنار جهان می باشد و دم بر نمی آورد و فقط زمانی که مصالح حکومت‌های خودکامه اجازه دخالت دهد، بانگ و نفیرش به گوش فلک خواهد رسید و ندای وا مظلوما سر خواهد داد. اقدامات ترور و ارعاب، اگر چنانچه در جهت مخالف با خواسته ها و امیال اینان قرار گیرد، با صدور اعلامیه‌های متعدد و متوالی به محکومیت و ضد بشری بودن و ترویج خشونت و نسل کشی می پردازند. اما با شلیک موشک به سوی هواپیمای مسافربری و قتل عام صدها انسان بیگناه بر فراز خلیج فارس و تک تک شدن آنها فقط به ذکر یک تأسف بسنده می کنند و با غمز عین از آن حادثه عبور می نمایند. آری، اینان همان انسانهای روشن فکر عصر راززدائی تاریخند که مشتی ابله و منگ به وجود آنها افتخار می کنند و این حیوانات درنده و وحشیان تاریخ را از زمره متحولین به فکر و اندیشه و ممتاز از ملل و اقوام گذشته به حساب می آورند و ادیان گذشته به خصوص دین مقدس اسلام را پاسخگوی این گل سرسبدان تاریخ بشریت نمی دانند. و اما در عرصه اخلاق ببینیم که در عصر راززدائی اسرار و رموز خلقت، این انسان دوپا چه گلی بر سر زمانه و دوران شکوفایی علم و صنعت قرار داده است و چگونه از اسرار نهفته معرفت و اخلاق و اصول انسانی راززدایی نموده است و چه تحفه و هدیه‌ای در تعالی روح و ارتقاء نفس به پیشینیان خود که از این مواهب الهی بی بهره بودند پیشکش نموده است و چگونه خود را الگو و اسوه اخلاق و رفتار در روابط اجتماعی و شخصی و همزیستی در صلح و سلام قرار داده است. با کمال تأسف باید از آن نمود در عرصه اخلاق و روابط انسانی این انسان راززدا وقاحت و قباحت در کردار و روابط را بدانجا رسانده است که قلم از شرح و بیان آن درمانده و عاجز است. تأسیس استخرهای مختلط زن و مرد لخت مادرزاد و جلوه‌گری این حیوانات در مجامع عمومی لابد از جمله موارد این راززدائی هاست. اگر در زمان جاهلیت برهنه شدن زن و مرد در خانه خدا به قصد تقرب و خارج شدن از لباس گناه و معصیت مورد مذمت و تقبیح آیات الهی واقع شده است که می‌فرماید و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسدیه، نماز ایشان در خانه خدا جز سود کشیدن و دست زدن نبوده است که البته توأم با برهنگی بوده است، انسان راززدای امروز با تظاهر صدها نفر از زن و مرد لخت مادرزاد در خیابانها و مجامع عمومی در مقابل چشمان کودکان و بزرگسالان بر این راززدائی مهر صحت و امضا می‌گذارند و دیگران نیز با تماشا و تشویق این حیوانات به این عرصه علم و هنر و فرهنگ و اخلاق وارد می‌شوند و همراه با راززدائی آنان به راز سر به مهر خیش نیز اشارت می نمایند. قوانین مقرره در کشورهای مترقی جهت آزادی بی حد و حصر و خروج زن و مرد در خیابانها و فروشگاهها در انظار عموم بدون هیچ گونه ساتر و پوشش در بسیاری از شهرها خود گواه نهایت انحطاط فکری و زیر پا گذاشتن تمام ارزش‌ها و اصول اخلاقی به شمار می رود. تبلیغ و انتشار اعلانات و آگهی‌های همجنسگرایی در مجامع عمومی شهرهای پیشرفته غرب و خیابان‌ها گواه صادقی بر فروپاشی حکومت ارزش و اخلاق و فروغلطیدن در عالم بهیمیت و حیوانیت است. آری، این حیوانات از کره ماه به زمین نیامدند، بلکه محصول عصر شکوفایی علم و تلالو دوران طلایی رنسانس و راززدائی هستند، عصری که تمام ارزش‌های معنوی به مسلخ شهوات و بی‌بندوباری‌های جنسی و حیوانی می‌روند و آنچه که می‌ماند فقط و فقط حیوانی است که می‌خواهد به آنچه آرزو می‌کند برسد، هر چه می‌خواهد باشد باشد. در اخبار می‌خواندم در یکی از شهرهای آلمان در یک استخر مردانه طفلی عراقی در حال غرق شدن بوده است و با وجود حدود بیش از 100 نفر مرد شناگر در آنجا، فقط و فقط به دلیل عرب بودن این طفل بیگناه تمام افراد حاضر در محیط از نجات دادن او خودداری می کنند و همینطور نگاه می کنند تا طفل معصوم در استخر غرق می شود و از دنیا می رود. در اینجا به راستی باید بر این انسان راززدا آفرین گفت و بدان افتخار نمود. از این مطلب درگذریم و به اصل مبحث بپردازیم. در این بخش از پاسخ آقای سروش مسئله وحی را با شعر مقایسه نموده و صریحاً اعتراف می‌کند همچنان که شاعر مطالب و مفاهیم ذهنی خود را از خود نمی‌بیند و نمی‌داند، بلکه احساس می‌کند از جای دیگری بر قلب او افاضه می‌شود، پیامبر نیز چنین احساسی را در مورد وحی دارد، بلی در یک افق وسیع تر و عالی تر. انتها. شعر در لغت به معنای بیان و اظهار یک معنا در قالب سجع و قافیه است و شاعر در مقام ابراز یک واقعیت یا حتی غیر واقعیت معنا و مفهوم ذهنی خود را به جای آنکه به صورت نثر و الفاظ مختلف در قالب قضایا و جملات خبریه یا انشائیه ترسیم نماید، با استفاده از کلمات مخصوص و گزینش ترتیب خاص در تقدم و تأخر کلمات، آن معنا و مفهوم را به صورت دیگری که میتواند برای مخاطب جاذبتر و ملیح‌تر و شیرین‌تر از کلام نثر باشد، ارائه می‌دهد. مثلا در شعر منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام که می‌فرماید دواء و کفیک و ما تبصرو و داء و کمنک و لا تشعرو و انت الکتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمرو اتز امعنک جرم صغیرو و فی کنت و العالم الاکبرو. حضرت می توانستند همین معانی را در قالب نثر بدون رعایت قافیه و سجع بیان کنند و چه بسا در تبیین و تفسیر این معانی والا سهل‌تر و قدرتمندتر از شعر معانی را به مخاطب منتقل نمایند، زیرا آن محدودیت و ضیق نطاقی که قالب شعری می آورد به هیچ روی در کلمات منصور وجود ندارد و گوینده در ابراز معنای ذهنی و مفاهیم تصوری خیش کاملا آزاد و بدون دغدغه ایراد است. اما مسلماً آن حلاوت و ملاحتی که در قالب شعر به مخاطب القا می شود و تأثیری که به واسطه آن در نفس مخاطب به وجود می آید و تحولی که از این رهگذر نصیب انسان می گردد، در کلام نثر وجود ندارد و این مسئله است مسلم و غیر قابل تردید. و یا در اشعار شعرای نامدار همچون عارف گرانمایه حضرت حافظ شیراز رضوان الله علیه که با اشعار نقض و عرش نمای خود انسان را محو در عوالم معنا و مستغرق بهار فیوزات ربانی می گرداند، چون الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بکشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها، که حقیقت ظهور مظاهر وجود از مبدأ اعلا و تمام اطوار قوس صعود و نزول را بیان می کند و واقعاً باید اذعان نمود که جناب خواجه در این غزل ید بیضا نموده است. ایشان می توانست همین معانی عرشی را در قالب نثر و جملات چنانچه در کتب و دفاتر مستور است بنگارد. اما آیا در این صورت می توانست همین شیرینی و سخنان نغزگونه عرفانی را بدین مرتبه از جاذبیت و تأثیر در شنونده و خواننده به وجود آورد؟ غزلی که به فرمایش حضرت والد رضوان الله علیه شاه غزل دیوان حافظ به شمار می رود و باید برای آن یک جلد کتاب تفسیر و شرح نمود. شکی نیست که فطرت و سرشت انسانی به لحاظ ایداع آن از جانب پروردگار پیوسته انسان را به سمت گزینش راه صواب و صدق و مطابق با واقع و مورد پسند و رضای الهی هدایت و ارشاد می نماید. چنانچه آیه شریفه بر این مطلب تصریح دارد. فأقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. پیوسته وجهه و رویکرد خود را به سمت و سوی دین حنیف و منطبق بر حق قرار ده که این همان فطرت و سرشت نهفته الهی است در وجود انسان که مردم را بر آن میزان و ودایع سرشته و آفریده است و هیچ تبدیل و تغییری در این فطرت و خلقت پیدا نخواهد شد و پیوسته آدمی تا به هیئت و خلقت انسان است، این ودیعه الهی در او باقی و پایدار خواهد بود و این است دین و مذهب و شریعت استوار و پابرجا و ثابت، ولیکن بیشتر مردم از این نکته غافل و جاهلند و لذا قدر و قیمت خود را نمی دانند و متوجه نیستند که چه در گرانمایه‌ای را خدای متعال در وجود آنان به ودیعه نهاده تا پیوسته آنان را به شاهراه سعادت در دنیا و آخرت رهنما گردد. قبل از این آیه خدای متعال افراد گمراه و منحرف را که به واسطه متابعت از هواهای باطل نفسانی خود را از مرتبه سعادت دور و به ورطه نیستی و هلاکت گرفتار نموده اند، مورد مذمت و ملامت قرار می دهد. بل تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن یهدی من اضل الله و ما لهم من ناصرین. بلکه آن کسانی که ظلم کردند و خود را از نعمت فلاح و سعادت دور نمودند، به دنبال هواهای خود بدون علم و آگاهی حرکت نمودند و آن هواهای نفسانی را نسب العین خیش در گزینش ها و انتخاب های خود قرار دادند. در این صورت چه کسی می تواند هدایت کند آن کسانی را که خداوند آنها را بدین وسیله گمراه نموده است و هیچ فریادرسی برای آنان نخواهد بود؟ در این آیه شریفه خدای متعال ضلالت و گمراهی افرادی را که به دنبال تصورات باطل و حدسیات خلاف واقع و تصویرهای منحرف نفسانی و ذهنی و ساخته و پرداخته از نفس خبیث و آلوده و ظلمانی خیش به سر می برند، به خود نسبت می دهد و گمراهی آنان را از یک جهت منتسب به خود می نماید. یعنی این افراد در این مسئله جدای از قدرت و اراده پروردگار حرکت نمی کنند و چون اراده آنان بر گمراهی و دنبال روی از شهوات و توهمات و هواها و هوسها قرار گرفته است، خداوند متعال نیز آنان را در همان مسیر یاری و مساعدت می نماید. بنابراین مفاد آیه شریفه و نیز آیات دیگر که قبلا ذکر شده است، این است که اراده انسان از روی اختیار و علم و انتخاب به هر کدام از دو سوی جهتگیری، حق و باطل، ثواب و ناثواب، صدق و کذب، حریت و عبودیت دنیوی، درستی و نفاق، راستی و مکر و شیطنت و غیره تعلق بگیرد، خدای متعال انسان را در همان سیر و مشی انتخاب شده به حرکت و سوق در خواهد آورد و او را به جلو خواهد برد. بر این اساس، فطرت انسان پیوسته در مواجهه با پدیده‌ها و جریانات صادقه آنها را مطابق با احساس درون راست و حقیقت شمرده از پذیرش آنها استقبال می کند و در مواجهه با موارد کذب و خلاف واقع آنها را مخالف با آموزه‌های درونی خیش دانسته از آنها انزجار و نفرت می نماید. نتیجه این که باید دید شاعر در مقام انشاء یک معنا بر اساس سجع و قافیه چه راهی را جهت ابراز و اظهار آن معنا اتخاذ می نماید؟ آیا در بیان معنا و مقصود راه صلاح و سداد را می پیماید یا به راه خطا و کذب و غلو دوچار می گردد؟ و در نتیجه فطرت آدمی که مسائل و معانی در قالب شعر درآمده را با مزمار و معیار وساعت خیش به بوته محک و سنجش در می آورد، طبیعتاً نسبت به مطالب کذب و اغراق‌آمیز و انحرافی نمی تواند روی خوش نشان دهد و از آنها اظهار انزجار می نماید، گرچه در قالبی جاذب و گیرا و ملیح انشاء شده باشد. آیا در مزمار عقل و فطرت اشعار انشاء شده از یک شاعر هنرمند و متبحر در بیان عبرت از دنیا و تاریخ و ذکر حوادث و قضایای نهفته در درون تاریخ که در قصیده شیوای طاق کسرا و مدائن سروده است، هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، با اشعاری که از همین شاعر در وصف سلاطین و حکام و تغییر و تبدل در مزاج پادشاهان سروده است یکیست و در مقام سنجش و میزان از یک وزان برخوردارند و هر دو از ناحیه پروردگار بر او وحی شده است؟ و یا این سخن در باب استاد سخن و نابغه ادب و شعر پارسی سعدی شیراز که غزلیات نغز و شاهوار او همواره زینت بخش دفاتر و ابیات است، با خزعبلات